حکیم، شرح منازل السائرین، صفحه 329، سطر اول. باب التفویض. قال الله تعالی حاکیا عن مؤمن آل فرعون و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. یکی از منازل که سالک باید این منزل را هم طی کند تفویضه. تفویض یعنی واگذار کردن امور به خداوند. توکل هم تقریبا همین بود. پس میشه گفت تفویض و توکل به هم نزدیکند. چون به هم نزدیکند و مباینت بینشون نیست، حق داریم که با هم مقایسهشون کنیم. چون دو چیزی رو که به هم ارتباط ندارن نمیشه مقایسه کرد، ولی اگر دو چیز به هم ارتباط پیدا کنن مقایسهشون جایزه. چون تفویض و توکل تقریبا از یه وادی شمرده میشن و به هم خیلی نزدیکن، به این جهت ما حق مقایسه داریم. مقایسه میکنیم، دو تا از این مقایسه دو نتیجه میگیریم. یکی این که تفویض التف است، دوم این که تفویض اوسع است. دو تا نتیجه از این مقایسه به دست میاد. حالا هم التف بودن رو باید توضیح بدیم، هم اوسع بودن رو باید توضیح بدیم. اما التف بودن در توکل، سالکی که در درجه دوم و اول است، نه در درجه سوم. اونی که در درجه سوم بود گفتیم توکل نداره، از توکل عبور کرده، اون الان جزء مقایسه ما نیست. اون دو درجه اول و دوم یک طرف مقایسه است. در توکل شخص خودش رو مالک میبینه، مالک امر میبینه، منتها میگه من این ملک خودم رو به خدا واگذار کردم. تا خدا در موردش اراده کند و انجامش دهد. قائل به تفویض یعنی کسی که میخواد عمل کنه به تفویض، اصلا خودشو مالک نمیدونه، مالک امر نمیدونه، که بعد بگه این امری رو که مملوک من است به خدا واگذار میکنم. بلکه او از اول خدا رو مالک میدونه و خودش رو هیچ کاری میدونه، کار رو به خداوند واگذار نمیکنه، بلکه کار رو اصلا از خداوند میبینه. نه اینکه بگه این کار رو من میتوانم انجام دهم، ولی چون خدا بهتر انجام میدهد به او واگذار میکنم. این معنای توکله. ولی شخصی که دارای تفویضه این فکر نمی کنه، اصلا من برای خودش حق تصرفی قائل نیست تا تصرفش را به خدا منتقل کند و خدا را در این تصرف وکیل و جانشین خودش بگیره. شخصی که به درجه تفویض میرسه توکل یک نوع بیادبی حساب میکنه. همین که ادعای مالکیت میکند خودش این ادعا رو بیادبی میبینه. همچنین وقتی که میگه من این کارو به خدایی که بهتر انجام میده واگذار میکنم، همین واگذار کردنم یه نوع بیادبیه. که مثلا کار منه، ولی واگذار کردم خدا انجامش بده. این یه نوع جرأته. توکل یه نوع جرأت کردن بر خداست. البته خدا اجازه داده، چون اجازه داده ما انجام میدیم. ولی در این حال شخص اگر بتواند خودش را به مقام تفویض برساند، اولا از این است که در مقام توکل بماند. ما باید مقام توکل رو وارد بشیم تا بتونیم به تفویض برسیم. ولی وقتی وارد شدیم باید عبور کنیم، نباید تو مقام توکل بمونیم. به ما اجازه ورود دادن، ولی گفتن بالاتر برو، که به این معناست که به مقام تفویض برس. این بیان التف بودن تفویضه. که ملاحظه میکنید التفس یعنی به قولیشون التفا اشارتن هست، اون توکل اشاره کرد که تو مالک تمام نیستی، مالک هستی ولی مالک کامل و مالک تمام نیستی. این اشاره میکنه تو اصلا مالک نیستی، تفویض اشاره میکنه که تو اصلا مالک نیستی. پس اشاره این لطیفتر و ظریفتره و به واقعیت نزدیکتر، بلکه اصلا واقعیت هست. این پس میشه التفا اشارت. اما ایشون میفهمد که از نظر معنا هم اوسعه. اینم نتیجه دوم مقایسه ماست. وقتی مقایسه میکنیم توکل رو با تفویض، میبینیم تفویض اوسع و مستاقنه، یعنی در موارد بیشتری جاری میشه. توکل بعد از وقوع سببه، یعنی خطری پیش میاد، من اقدام میکنم برای برطرف کردن اون خطر، یا منفعتی مقدماتش حاصل میشه، من اقدام میکنم تا این منفعت رو به سرانجام برسونم. بعد در هر دو حال، چه در حالتی که خطر پیش آمده چه در حالتی که منفعت پیش آمده، واگذار میکنم به خدا. یعنی میگم خدایا اینی که الان درست شده بقیه شو تو انجام بده. یا مثلا حالا یه روزنه باز شده، تو اون امر رو که این روزنه به طرفش باز شده به وجود بیار، یا اگر صلاح میبینی نفع کنی نفع کن. ملاحظه میکنید یه اتفاقی میفته، بعدن من در اون اتفاق به خدا توکل میکنم. اما تفویض اینطور نیست، هنوز اتفاقی نیفتاده من واگذار میکنم به خدا. گاهی از اوقات هم اتفاق میفته واگذار میکنم. پس در دو مستاق تفویض هست، یکی در اونجایی که امری خودشون نشون داده ولی کامل نشده، سبب به قولیشون آمده مسبب هنوز حاصل نشده، یا مقدماتی دیگری باید زمینه بشه تا مسبب حاصل بشه. در اینجا من توکل میکنم، تفویضم دارم، هر دوش. یعنی هم میتوانم بگویم کار من است که به خدا واگذار کردم، هم میتونم بگم من هیچ کارم، خدا همه کار است. یعنی هم تفویضم توکلی. ولی اگر سبب اتفاق نیفتاد، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، توکل در اینجا موضوع پیدا نمی‌کنه، ولی تفویض موضوع پیدا می‌کنه. پس در دو مستاق شما تفویض دارید، در حالی که توکل فقط در یک مستاق دارید. از این جهت گفته می‌شود که تفویض اوسع و مستاقن هست، اوسع و معنن هست از توکل. خب اینا فقط به صورت کلی گفته شد. اونجا که سبب اتفاق میفته، اونجا که هنوز سبب اتفاق نیفتاده، اینا اگه با مثال گفته بشه روشن‌تر میشه. مثال خود شارح میاره، از آیه قرآن میاره، من وقتی متن رو میخونم اونجا مثال رو توضیح میدم. این شد و فبز و امری چه اون امر سببش حاصل شود چه نه. بله تمام و فبز و امری، امر در اینجا تقریبا حالت اسم جنسی داره، یعنی کل اموری، یا همین امری که میخوام انجامش بدم، ولی چه سبب حاصل شده چه نشده. و فبز و امری درسته اضافه امر به یا اشاره میکند به این که من خودم رو یه جوری مالک دارم میبینم و این با توکل جور در میاد نه با تفویض، طبق معنی که اینا کردن. ولی این امری نه به این معناست که من مالکم. اگر به معنای این باشد که من مالک این امرم، خب این توکل هست دیگه، تفویضت نمیکنه. ولی مراد از امر یعنی امری که اگر بخواد اتفاق بیفته از جانب خدا به من نسبت داده میشه، یعنی خدا اینو به من افاضه میکنه. از این جهت، نه که من مالکم. افوض و امر یعنی امری که خداوند در اختیار من میذاره، یه جوری با من منتسبش میکنه، اون رو من واگذار میکنم به خدا، نه اونی که مال منه و امر منه و ملک منه، اینو نمیده واگذار میکنه. پس کلمه امری رو باید اینجوری معنا کنیم که بالاخره اونی که نسبتی با من داره، نه نسبت مملکیت با من داره، نه نسبت این که مورد اختیار منه و من درش میتونم تصرف کنم، اینجوری نمیگیم. ببینید، بله ممکنه بعضی این فکر کنن. الان مثلا شما دارید حرف میزنید یا من دارم حرف میزنم، خب این حرف منه دیگه، اونم حرف شماست، پس میشه امری. اما اگر خوب آدم دقت کنه میبینه که در همون لحظه‌ای که داره حرف میزنه خدا میتونه زبونشو ببنده، میتونه لالش کنه، من میتونه یا جلوی حرفای بعدشو بگیره یا معانی که داره میگه خراب بشه. همینا در اختیار خداست. خوب دقت بکنه میبینه خودش هیچ اختیاری نداره. یعنی واقعا آدم وقتی داره حرف میزنه، درسته میگه من دارم حرف میزنم، ولی خوب دقت کنه میبینه خودش کاری نیست. یعنی در واقع قدرت خدا داده میتونه بگیره، میتونه مانع های دیگه به وجود بیاره. یعنی آدم حس میکنه که کاری نیست. خوب بره تو بطن قضیه میبینه کاری نیست. اون شخص متوکل توجه به این دقت ها نداره. همینی که الان شما میفهمید وقتی میره رو منبر میگه افوض و امری الالله، یعنی حس میکنه خودش داره حرف میزنه، حس میکنه که این منبر رو خودش داره ترتیب میده، در حالی که خوب دقت کنه میبینه کار خودش نیست. یعنی واقعا آدم یه خورده بره عقبتر میبینه که هیچ کدوم از این کارهایی که افتخارم میکنه که مال منه هیچ کدوم خودش نیست. یعنی ذره ذره مطالبی که میخواد بگه خدا به ذهنش میندازه. این باید در انسان بیابد این مطلب رو. وقتی یافت دیگه تفویض میشه، توکل نیست. گاهی آدم فکر میکنه همش وحشت اینه داره که مبادا مطلب نیاد، مبادا مطلب یه جوری بسته بشه. این تو ذهن ما هست، اگه اینو بپرورونیمش میشه تفویض. یعنی همینه که تو ذهن ما هست، همیشه وقتی حرف میزنیم گاهی غافلن میریم جلو، فکر میکنیم ما داریم حرف میزنیم، ولی خوب دقت بکنیم میبینیم نه، احتمال جلوگیری هست، احتمال داره مقتضی تموم بشه، اقتضاد ممکنه مانع به وجود بیاد. یعنی انسان متوجه میشه خودش هیچ کار است، تمام این کارا در انجام میشه خدا داره به زبونش میده. بله بله ان الله بصیر بالعباد، ان الله بصیر بالعباد یعنی فقط شما عبدید که کاری هم دستتون نیست. عبد یعنی غیر مالک، یعنی غیر مالک. عزم میکنم اینا خیلی ظریفه و خیلی هم آدم اگه تمرین کنه راحت به دست میاد که باور میکنه که خودش هیچ کار است. یه خود فکر کنیم باور میکنیم. بنابراین این افوض و امری الالله معناش این میشه که نه اینکه امر من، امری که من مالکشم، حتی مومن آل فرعونم که این حرفو زده دو جور میتونه این حرفو بزنه. درسته کلمه تفویجه ممکنه ازش معنای توکل اراده کرده باشه، ولی چون خدا داره با این عبارت نقل میکنه و خدام آگاه به قلب او هست، به نظر ما اینطوری میرسه که اون مومن آل فرعون اصلا خودشو در این امر کاری نمیدیده، متصرفه در این امر قرار نمیداده، لذا به همین معنای تفویضی که ما داریم میگیم عمل میکرده. حالا ظاهر عبارت هم خیلی همراه با این نیست که بگیم برای خودش ارزشی قائل بوده و برای خودش تصرفی قائل بوده. ظاهر عبارت هم میسازه با این که خودش هیچ کاری میدیده. صفحه 329 هستیم، سطر اول، باب و تفویض. قال الله تعالی حاکیاً از مؤمن آل فرعون افوض امری الالله. مفسرین در اینجا علت تفویض رو بیان کردند. لیقینی شرکم، تا وقایت کند و حفظ کند مرا از شرشون. لیقینی شرکم، من امرم رو به خدا واگذار میکنم تا خدا جلوی شر شما رو نسبت به من بگیره و من از شر شما حفظ کنه. خب حالا اینو ملاحظه کنید، دو جور میشه. یکی این که آثار شر آمده، یعنی شر اونها شروع شده، اینا کارو شروع کردن، سبب به وجود آمده، بعد مؤمن آل فرعون داره واگذار به خدا میکنه. یه بار هم هست نه، داره پیشبینی میکنه شما شری مثلا شاید در پیش داشته باشید، خدا از همین حالا جلوی شر شما رو بگیره. این مهم نیست که سبب اتفاق افتاده یا نافتاده. ما در تفویض گفتیم هم ممکنه سبب اتفاق بیفته هم ممکنه اتفاق نیفته. مهم اینه اعتقاد خود مؤمن آل فرعونه که خودشون متصرف در وقایت شر میدیده و واگذار به خدا کرده، یا خودشو در وقایت شر هیچ کاری دیده. اگر خودشو متصرف میدیده میشه متوکل، اگر خودشو متصرف ندیده میشه مفوض. این که حالا سبب اتفاق افتاده یا نیفتاده اون خیلی مهم نیست. مهم اینه که این آقا خودشو چگونه میدیده و چگونه میافته. بله عرض میکنم تفویض همونطور که شما دارید اشاره میکنید اصلا خودشو متصرف نمیبینه، همه چی رو کنار میذاره. منتها آیا بعد از تحقق سبب یا قبل از تحقق سبب؟ گفتیم فرقی نمیکنه، چون تفویض اوسعه هم قبل از تحقق سبب رو شامل میشه هم بعد از تحقق سبب رو شامل میشه. ان الله بصیرون بالعباد. بعد تفویض مصنف میفهمد و تفویض و التف و اشارتن و اوسع معنن من التوکل. من التوکل متمم هر دو افعال تفضیله، هم متمم التف هم متمم اوسع. تفویض التف و اشارتن است از توکل، همچنین تفویض اوسع معنن است از توکل. مراد از اوسع معنن در اینجا این نیست که از نظر مفهومی اعم است از توکل، بلکه مراد از معنا در واقع همون مصداقه، یعنی مورده. اوسع و مصداقن است از توکل، ولی مفهوما میشه گفت اگرچه یه مناسبتی با هم دارن ولی تقریبا مباینن، چون مفاهیم مباینن با هم. اینجا وسعت مفهومی اراده نشده ولی کلمه معنن گفته، همون اوسع مصداقی اراده شده. فعین توکل بعد وقوع سبب، این فعین توکل فقط اوسع بودن رو داره توضیح میده. فعین توکل بعد وقوع سبب، در حالی که تفویض قبل وقوع سبب و بعد وقوع سبب هر دو هست. چه توضیح داده؟ و هو عین الاستسلام این احتمالاً یا شاید هم بالاتر از احتمالاً التف و اشارات نداره توضیح میده. یعنی این دوتا ادعایی که کرد داره به صورت لف و نشر نامرتب توضیح میده. اول ادعای دومشو بیان کرد، تعلیل معلل کرد، بعد ادعای اولو معلل میکنه و هو عین الاستسلام. توکل عین تسلیم بودن نیست، شعبه از تسلیم بودنه، یعنی نحوه از تسلیم بودنه. در حالی که تفویض عین تسلیمه، نه نحوه تسلیم. نحوه تسلیم بالاخره تسلیم انهایی داره، یکی اینه که محض تسلیم باشه، این محض تسلیم عین تسلیمه و تفویض هم همینه. اما یکی این که یه نوعی از تسلیم باشه، یعنی نه محض تسلیم، نوعی از تسلیم، این دیگه نمیشه تفویض، این میشه توکل و این شعبه‌ای و نوعی از تسلیمه. این نشون میده که تفویض التف و اشارتنه، داره به چیزی اشاره میکنه که همون تسلیمه، در حالی که توکل به تسلیم یعنی به خود تسلیم اشاره نمیکنه، به نوعی از تسلیم اشاره میکنه. خود تسلیم توش نیست، نوعی از تسلیم هست. بله؟ چی میشه؟ اوسا و معنن اینجا هم نمیدونم، چون این عین اون نوعه. البته خود عین هم یه نوعه، خود عین هم یه نوعه، منطقاً عینی نوعیست که عین ذاته، عین تسلیم. و هو عین الاستسلام، در حالی که توکل شعبتون منه، یعنی نوعی از استسلام است. شارح وقتی توضیح میده دیگه لف و نشر نامرتب به کار نمیبره. اون اول التف و اشارات رو توضیح میده، بعد اوصاف و معنا رو توضیح میده. التفویض ترک و تعرض لمن له الامر به تخلیته و شأنه. این لمن له الامر یعنی چی؟ مفوض یا مفوضون اله، کدوم مراده؟ آیا اون کسی که صاحب امر است متعرض نمی شود اون امر رو و واگذار میکنه به خدا؟ یا لمن له الامر یعنی خدا؟ قوام تفویض به این است که شخص خودش را مالک نبیند. بنابراین وقتی من دارم تفویض و معنا میکنم، اگر لمن له الامر رو به معنای این بگیرم که من مالک کارو ترک بکنم اقدام رو، این که منافیه با تفویضه. همین که بگم من مالک، تفویض کنار گذاشتم. پس لمن له الامر رو نباید به معنای اون کسی بگیریم که داره تفویض میکنه، بله من له الامر رو باید خدا بگیریم. تفویض میکنم کارم رو به خدا یا تفویض میکنم کارم به فلان، معنیش اینه که من اصلا متعرض نمیشم لمن له الامر رو، یعنی اصلا متعرض خدا نمیشم، او رو واگذار میکنم به کار خودش، کار خودش خودش انجام بده، نه من متعرض بشم یعنی ذره اقدام بکنم، چون خودم رو مالک نمیبینه. دقیقا چند این لمن له الامر مشخصه که مراد خداست، یعنی مراد مفوض و الهیه، نه مراد مفوض. ولی اگه مراد مفوض باشه، ظاهر عبارت معنیش اینه که مفوض مالک امره و این با تفویض نمیسازه، در حالی که ما داریم تفویض رو تفسیر میکنیم. از تفویض و ترک و تعرض، یعنی من مفوض متعرض نشوم مفوضون الهی رو. چجوری متعرض نشم؟ به تخلیتی بشنه، یعنی او رو با کار خودش واگذار کنم. تخلیه یعنی او رو رها کنم با شأن خودش، یعنی با کار خودش، یعنی هیچ جور دخالت نکنم. تخلیه بشنه یعنی من هشم اینه، یعنی او رو به کار خودش واگذار کنم، یعنی کار به او واگذار کنم، هیچ تصرفی نکنم. روشن مطلب. و عدم تصرفی ما لیس له، این عدم تصرف رو عطف بگیرید بر ترک تعرض. تفویض به یک عبارت ترک و تعرض تا آخر است، به یک عبارت این است که تصرف نکند این مفوض در آنچه که حقش نیست، در آنچه که ملکش نیست، یعنی در هیچ، یعنی در هیچی تصرف نکن چون هیچیش ملکش نیست. فهو کما قال المصنف التف اشارتن است من التوکل. چرا التف توضیح میده؟ فإن التفویض براءتون من الحول والقوه و تخلیتون للحق مع امره. دقت کنید اینجا تصریح میکنه به اینکه لمن له الامر حق تعالی است. در دو خط قبل این تصریح نداشت، اینجا داره تصریح میکنه. اونجا گفت تخلیت من له الامر، من له الامر مشخص نبود چیه، از یه قرینه فهمیدیم که مرادش چیه. اینجا میگه تخلیه حق، تصریح میکنه به که مراد حقه. زیرا تفویض دوری، برای یعنی دوری و جدایی از حول و قوته، یعنی این خودش رو دارای حول و قوت نبینه، این مفوض از حول و قوت دوری کند، خودش رو جدا کند، نگه من توانایی این کار رو دارم ولی چون خدا بهتر کار میکند به خدا واگذار میکند. اصلا خودش از حول و قوت دور بگیره، بگه من هیچ کارم، هیچ توانایی ندارم، اگرم توانایی در ظاهر بر من میبینی مال خداست، مال من نیست. تفویض دوری کردن از حول و قوت هست، یعنی مفوض خودش رو جدا کند از حول و قوت و حول و قوتی بر خودش قائل نشد، بلکه تخلیه کند للحق مع امره، یعنی خدا رو به کار خود خدا واگذار کند، هیچ دخالتی در کاری که کار او نیست نکند، کار همش مال خداست، این مفوض هیچ دخالتی نکند. من غیر ان یرا، این اینا که داره توضیح میده میخواد مطلب رو بهتر بیان کنه، ولی اون جمله اول اصل مطلب رو رسوند، جملات بعدی هی ذکر میشه تاکید بشه تا بیشتر مطلب روشن بشه. من غیر ان یرا صاحبهو، یعنی صاحب این تفویض، نه صاحب اون امر، چون قراره که این شخص خودشو صاحبی چی نبینه و صاحبی چی هم نیست، بنابراین صاحب این، صاحب تفویض. من غیر ان یرا صاحب این تفویض برای خودش منه از اون امر شیء را، یعنی هیچ تصرفی رو، هیچ حقی رو خود در برای خودش در اون امر نمیبینه. فیقیم حق مقام هو فی تصرف، یعنی برای خودش حقی نبیند و بعدن خدا را جانشین خود کند، این توکل تفویض نیست. این فیقیمه یعنی حتی ان یقیمه، اگر برای خودش حقی ببینه خدا را قائم مقام خودش میکنه، جانشین خودش میکنه، اما اگر حق نبینه اصالتا کار مال خداست، جانشین کردن معنی نداره. من غیر ان یرا صاحب این تفویض برای خودش از آن امر چیزی را تا نتیجه این رؤیت مالکیت خودش این باشد که اقامه کند حق را به جای خودش در تصرف. ضمیر مقام او به اون صاحب برمیگرده. این چنین نیست که این صاحب تفویض حق را جانشین خودش کند در تصرف، چون برای خودش ملکیتی قائل نیست که در اون ملکیت جانشین مطالب طلب کند. به خلاف توکل، فإنه یقتضی ان یقیم المتوکل وکیله مقام نفسه فی مصالحه. توکل اقتضا میکند که متوکل وکیل خودش را جانشین خودش کند در مصالح خودش. در تفویض جانشینی معنی نداره، ولی در توکل جانشین معنی نداره. در تفویض وکیل گرفتن معنی نداره، ولی در توکل وکیل گرفتن معنی داره. و فیزالک، فیزالک یعنی جانشین کردن خدا مقام خودش و مالک دانستن خود و واگذار کردن مملوک خود به خداوند، در این مطلب جرأتی است بر خدای متعال. یعنی یا نو بیادبیه نو جرعته که این کارو من مالکم به تو واگذار میکنم، تو باید بدونی که مالک نیستی، اصلا واگذاری در کار نیست، همه کار اونه، تو تسلیم او باش، عین تسلیم، تسلیم کامل. ولو خب اگر توکل جرعتیست علالله، چرا شما سفارش میکنید که سالک توکل کند؟ میفهمد خدا اجازه داده، اگه خدا اجازه نداد ما به سالک میگفتیم سراغ توکل نرو، چون توکل در اینی که خوبه اما کنارش یه جرعتی هم علاللهه که اون خوب نیست، اما چون خدا اجازه داده و کاری که خدا اجازه بده ما هم دیگه در مقابلش نمیتونیم چیزی بگیم، به سالک میگیم حتما توکل بکن، مطابقش میگیم تو این توکل نمون، برو تو درجه 3 فوق توکل بشو بعدم بیا تفیض کن. ولولا ان الله ندب الیه، الیه یعنی توکل، لم یکن للعباد ان یشتروا علیه فی ذلک، حق نداشتن عباد که جرأت ببرزن بر خدا فی ذلک، یعنی در این وکیل کردن و در این واگذار کردن، حق واگذار کردن ندارن، مالک نبودن که واگذار کنن. تا اینجا ایشون التفا اشارتن بودن تفیض توضیح داد، بعد میفهمد و اوسع معنن، از نظر معنا وسیع‌تره، یعنی مصادیقش بیشتره، دلیلش هم بیان میکنه، لأن توکل لا یکون الا بعد وقوع سبب، سببی که منو تحریک کرده به توکل، یه اتفاقی افتاده که حالا من رفتم سراغ توکل، ولی اگه اتفاق نمیافتاد نمیگفتم من مالکم به خدا واگذار کردم، یه چیزی پیش آمد گفتم الان این کار منه بذار واگذارش کنم به خدا، ولی اگه هیچی پیش نیامده باشه و من توجه به این که کاری از عهده من برمیاد یا نمیاد نکرده باشم، معنی نداره که با خدا واگذار کنم. پس بعد از این که سبب اتفاق میفته یه چیزی پیش میاد، اون وقت من توکل میکنه و اون سبب باعث میشه که من تحریک به توکل بشم. اون سبب وقتی پیش میاد، بعضی ها که کاملا بیادبن خودشون اقدام میکنن، خدا رو دخالت نمیدن به خیال خودشون، اونایی که مؤدبن میگن نه این کار خودش بذار خدا انجام بده، بهتر از من انجام میده، پس بذار او انجام بده. توکل لا یکون الا بعد وقوع سبب، اون سببی که محرک توکل و موجب توکل است. اون سبب چیه؟ و هو یعنی اون سببی که منو به توکل تحریک میکنه، اون امریست که اتفاق میفته و من در اون امر بر خدا توکل میکنم و یکه له الی، این سالک اون امر رو به خدا واگذار میکنه، اون سببه، اون وقتی سرکلش پیدا شد من شروع میکنم به توکل، ولی قبلش کاری نیست که بخوام واگذار کنم به خدا، هیچی اتفاق نیفته چی میخوام واگذار کنم به خدا، باید یه چیزی اتفاق بیفته تا واگذار کنم به خدا. ولی در تفیض اینطور نیست، در تفیض از اول میگم همه کار خداست، میخواد کاری اتفاق افتاده باشه که همه کاری اون کار خدا باشه، یا کاری اتفاق نیفتاده باشه. کما توکل هود علیه السلام فی دفع، از اینجا دیگه مثالا شروع میشه، فی دفع شر الالهه و حفظهی، ضمیر حفظهی برمیگرده به هود، ان اعتراض هم، این ضمیر بر میگرده به دشمنان حضرت هود، ولی به اعتقاد اون دشمنان ضمیر باید برگرده به آلهه، چون دشمنان میگن که تو آمدی فش دادی به آلهه ما، حالا منتظر باش که اصابت کنند این آلهه ما تو را به سو، اعترا یعنی اصابت، یعنی برسونن بدی را، یعنی تلافی کنن این فوشا را، تو به آلهه ما فوش دادی سبشون کردی، حالا منتظر باش که اونها اعترا کنن تو را به سو. از نظر اعتقاد اونها، از نظر اعتقاد اون دشمنان حضرت هود، این آلهه دارن اعتراض میکنن، یعنی اونا دارن حساب سوء میکنن. ولی در واقع اگر سوءی برای حضرت هود اتفاق بیفته، به ظاهر این اصحاب، این مخالفین حضرت نوح دارن اذیت میکنن حضرت نوح رو. لذا حضرت نوح توکل بر خدا میکنه که خداوند منو از اعتراع شما به سوء حفظ کند، یا اعتراع آلهه به قول شما حفظ کند. روشن بله. و انکید قومهی، این اصابت سوء رو خلاصه کرد در کلمه کید، گفت و ان یعنی حفظ کند حضرت نوح لحود را از کید قومش. کید قومش، و اونا معتقدن که کید ما نیست، کید آله هست. حیث قالو این نقولو الا تراک بعض آلهتنا بسو، این نقول یعنی این نقولو فیک، این نافی است. ما درباره تو هیچی نمیگیم جز این که میگوییم اعترا که بعض آلهتو نبیشوین، یعنی حرفی با تو نمیزنیم، هرچی دل بخواد فوش بده. ما فقط به تو اینو بگیم که آلهه ما به تو بدی میرسونند و جواب این فوشاتو میدن. این نقولو ارشدم این نافی است، الا مستثنا است. ما درباره تو هیچ حرفی نمیزنیم جز این که میگوییم اعترا که یعنی اصاب که به از آلهتانه بسون. اعترا که به صورت ماضیه، یعنی اونها به تو سوء رسوندند و تو رو دیوونه کردند. منظورشون از سوء خبله، خبل یعنی احمقی، دیوونگی. و اونا تو رو دیوونه کردن که الان داری هزیان میگی، این فوش دادن هزیان گرفتن. یعنی این که میگی اینا آلهه شما نیستن، این آلهه شما نیستن خیلی فوش بزرگیه. حضرت فوش اونجوری که نمیده، همین که میگه اینا آلهه شما نیستن، به نظر اون مخالفین اینه که داره فوش میده به آلهه. خب اینا تو رو به سوء مبتلا کردن و تو رو گرفتار خبل و دیوانگی کردن، حالا باعث شده که تو هزیان بگی و این حرفایی که بی‌معناست بزنی. اعتراضی نه، یعنی در آینده این کارو میکنن، در گذشته این کاری شدن. ما درباره تو هیچی نمیتونیم بگیم جز این که با الهه مادر افتادی، اونا این مرض رو به تو دادن، حالا نتیجه این مرض اینه که تو داری بد بیرا میشی. قال اینی اشهد الله و اشهد انی بری اون من ما تشکون، هم من خدا رو شاهد میگیرم هم شما شهادت بدید که من از اون چه شما شرک میبرزید بری و بیزارم، که اونی که شما شرک میبرزید همون خدایانی هستن که میگویید مرا دیوانه کردند، من از اونا بیزارم. من دونهی، اون چه که شما شرک می‌ورزید بدون خدا، چون اینا مشرک بودن. مشرک معنیش اینه که خدا رو هم قبول داشت، دون خدا رو هم قبول داشت. حالا حضرت نو میگه از اونایی که شریک می‌ورزین من بیزارم، دون خدا یعنی از خدا بیزار نیستن. یعنی این خداهایی که می‌گیرید، یکیش خب خدای خود خدای واقعی است، بقیه خدای تخیلی شماست. من از همه‌شون بیزارم جز اون یکیشون که حقیقتا خداست. فکیدونی یعنی برید هر چه در ضرر من به نظرتون میرسه عمل کنید. جمیعا یعنی هم خودتون هم خدایانتون، تنها شما دست به کار نشید، به خدایانتون بگید اونم شروع کنند. ثم لا تنظرون، بعد به منم مهلت ندید. اینی توکلت علی الله ربی و ربکم، این توکله، همونطور که خود خدا فرموده اینی توکل. سبب اتفاق افتاد، حضرت واگذار کرد به خدا، این شد توکل. و یعقوب یعنی و کما توکل یعقوب، عطره بر هوده، کما توکل که بر سر هود در اومده بود بسیار اینم در میاد، و کما توکل یعقوب علیه السلام فی حفظ بنیه. وقتی پسران حضرت یعقوب میخواستن وارد مصر بشن، 12 تا 11 تا پسر بودند، با حضرت یوسف 12 تا بودند، و خب حضرت یوسف فعلا مخفیه و گمه، 11 تا میخوان وارد شهر بشند. حضرت فرمود از یه دروازه وارد نشید، چون چشم میخورید. هر 11 تا زیبا بودند، به اندازه یوسف زیبا نبودند، ولی نسبت بقیه مردم ها زیباتر بودند، یه زیبایی فوق العاده داشتند. اینا اگر میخواستن با هم وارد بشن، زیبایی جلوه میکرد و مردمی که ملاحظه میکرد اینا چشم میزدن. الان ببینید تقریبا امارات چشم زدن حاصل شده، سبب واقع شده. حضرت میفهمد که من بر خدا توکل کردم که شما رو کسی نتونه چشم بزنه. پس یعنی بهشون دستور میده که از یک در وارد نشید، از درهای متعدد وارد بشید. پس یه ذره خودش اقدام میکنه برای جلوگیری از چشم زدن، ولی بعد میگه واگذار کردم به خدا که نتونن شما رو چشم بزنن. قال یا بنی لا تدخلو، یعنی لا تدخلو در مصر من باب واحد، چون مصر یه دروازه نداشته. من الان دقیق یادم نیست 6 تا یا 12 تا دروازه داشته، به نظرم 12 تا. در کدومتون از یه در وارد بشید، بعد اون وقت تو شهر که رفتین اجتماع کنید. و ادخلو من ابواب متفرقه و ما اغنی عنکم من الله من شی، من نمیتونم دفع کنم از جانب خدا چیزی رو که مقدر شده برای شما. چه یعنی اونچه مقدر شده؟ آنچه مقدر شده من قدرت دفعشو ندارم. اگر قراره چشم زده بشین، چشم زده میشید. پس من باگذار میکنم به خدا که جلوی چشم زدن شما رو بگیره. این الحکم الا لله، همه چیزها دست خداست، کسی نمیتواند قضا الهی رو رد کند. بنابراین اگر قضا بر این تعلق گرفته که شما چشم زده بشین، چشم زده میشید. ولی من به امید این که خدا حفظ کند شما را توکل، علیه توکل تو و بر او توکل میکنم. اینم ملاحظه کنید تا اینجا هم توکله. و نبیونا عطر بر یعقوب و هوده، یعنی کما توکل نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اصحابه فی الحفظ من المشرکین، در حفظ از مشرکین توکل کردن، یعنی سبب اتفاق افتاده بود، سبب اتفاق افتاده بود توکل کردند. حیث قیل لهم، ابو سفیان از مکه خارج میشه که با پیغمبر بجنگه. بعد خدا در دلش ترس میندازه، بر میگرده. ولی وقتی بر میگرده که پیغمبر آماده حرکت بودند. این جنگ بالاخره با بازگشت ابو سفیان تموم میشه، بهش میگن بدر صغرا، که در بدر صغرا جنگ انجام نشد، در بدر کبرا جنگ انجام شد. بعد ابو سفیان میبینه پیغمبر دارن حرکت میکنن، ممکنه بیان. به کسی به نام نعیم، نعیم ابن مسعود اشجعی، میفهمد پیدا میکنه نعیم رو ابو سفیان، میگه برو پیغمبر و اصحاب پیغمبر رو بترسون. بترسون که برگردند. اونم میاد بیان میکنه که لشکری که ابو سفیان داره چی و چیست که مردم بترسند. پیغمبر میفهمد که من میرم ولو تنها، کسی میخواد با من بیاد یا نه، من تنها میرم. بعد 70 نفر با حضرت حرکت میکنن و دلشون هم محکم میشه. آیه به اون مسئله اشاره داره، ان الناس اینجور داره، الذين قال لهم الناس، منظور از ناس اون نعیمه که گفت به این گروه که ان الناس قد جمعوا لكم، مراد از این ناس ابو سفیان. نعیم به پیغمبر گفت، به پیغمبر اصحاب گفت ان الناس قد جمعوا لكم، یعنی ابو سفیان اصحابش. فخشوهم یعنی شما بترسید از اون گروه ابو سفیانی ها. فزادهم ایمانا، ضمیر زادهم به چی برمیگرده؟ سه قوله هر سه شان درسته. فزاد این مقول، فزادهم ایمانا، این گفتار، این مقول گفته شده، زادهم ایمانا. فزادهم القول، نه مقول، قول فرق نمی کنه، از منه یکی ایمانه. فزاده هم القائل ایمانه، یعنی قائل باعث شد که ایمان به اینه اضافه بشه، یعنی اینا محکمتر شدن به جای اینکه بترسن. فخشوهم امره، این نعیم به اصحاب پیغمبر میگه بترسید از اون ناسی که قد جمع اولکم، اینا به جای که بترسن فزاد هم ایمانه. و قالو حسبنا الله، یعنی حسبنا الله کافیه و نعم الوکیل. خب اینجا ملاحظه کنید توکله، سبب اتفاق افتاد بعد واگذار شد به خدا که خدا هم ترس در دل اونها انداخت. بله شما می فهمید که اگر وکالت از تفویض پایین تره و به قول خود شاره جرأتی علی الله، چرا ما این پایین تر رو به پیغمبر نسبت بدیم؟ چرا جرأت علی الله رو نسبت بدیم و چرا پایین تر رو نسبت بدیم، در حالی که پیغمبر به خاطر شرافت وجودی همیشه بالاتر رو انتخاب میکنند؟ ببینید وقتی که اجازه داده شده از جانب خدا، توکل اجازه داده شده و مستحسن هم شمرده شده، نه فقط مجازه بلکه مستحسن هم هست، پس جا داره که این گفت انجام بگیره. حالا پیغمبر میتوانند تفویض کنند؟ بدون شک پیغمبر تفویض میکنند، اصحاب همراه پیغمبرند. بعد حسبنا الله و نعم الوکیل، اصحابم دارن میگن، پیغمبرم میفهمن، اصحابم میفهمن. خب پیغمبر وقتی میفهمن، خب تو باطنشون هست که من کاری نیستم، همه کار خداست. ولی اصحاب چی میگن؟ اصحاب میگن ما میتونیم بجنگیم ولی با یاری خداوند، با یاری خداوند، این توکل. این کار اصحاب، پیغمبرم مربوط به نیتشه. البته پیغمبرم میتونه توکل کنه چون وقتی مجاز است و مستثنا است هیچ عیبی نداره و به ما داره اجازه میدن که توکل بکنید. همین کار پیغمبر یه نوع تربیت و تعلیم به ماست، پس اشکالی نداره. توجه میکنید؟ اشکالی نداره. بله حالا خود پیغمبرم تو نیتشون میتونن جوری عمل کنن که بشه تفویض، چون گفتیم تفویض در وقتی سبب اتفاق افتاده و در وقتی سبب اتفاق نفته در هر دو حال هست. خب ما چه میدونیم توی نیتشون پیغمبر چی کار کردن؟ ظاهر توکل بوده، ولی خب باطل مسلم پیغمبر میدونن که در مقابل خدا هیچ کارند، همه کارها رو باید خدا تنظیم کنه. پس میشه گفت در باطن تفویض بوده برای پیغمبر. از کدوم توکل هم باشه اشکال نداره. اما تفویض پیغمبر وقتی شب میخواستن بخوابن این دعا رو میخوندن که فوضت امری الک، البته مفصلتر این تیکه اخیرشو من گفتم که مورد حاجتی فبست امری الک. خب کدام امر؟ هر چی هست، چه اونایی که اتفاق افتاده، چه اونایی که اتفاق نفره، مثلا مقدر است که اتفاق بیفته، همه رو به تو واگذار کردن. خب ملاحظه میکنی این دیگه تفویضه. هم قبل از وقوع امر مراد است، هم بعد از وقوع امر مراد است. چه اون اموری که اتفاق افتاده، چه اون اموری که میخواد اتفاق بیفته، همه رو واگذار شدن به تو. یا من و در باطنم خودشونو کاری نمیدیدن. اما تفویض فقط یکونو قبل وقوع سبب. حالا در این عبارت من عام گرفتم تفویضو، ولی حق با شارحه که میگه قبل از وقوع سببه، یعنی هنوز اتفاقی نیفتاده. حضرت میفرماد افر بزن به ایلک کما فدعایی که روایت شده از نبی قبل المنام که میخوندن اللهم اینی اسلم تو نفسی ایلک، نفسم رو تسلیم به تو کردم، الجعت و زهری ایلک، الجعتانی پناه میدهم، یعنی به پناه تو در آوردم خودم را، فوز تو امری ایلک، کرامم به تو واگذار شدم. خب اما تفویض فقط یکون قبل وقوع سبب، مثل این دعایی که گفتیم، فقط یکون بعد وقوع سبب، مثل این که مؤمن آل فرعون تفویض کرد کار را به خدا. کار چی بود؟ تفویض کرد در وقایت انکید قومهی، در محفوظ موندن از کید قومش، این تفویض کرد کار به خدا. فیکون، فیکونو یعنی حالا که تفویض میتواند قبل وقوع سبب باشد، میتواند بعد وقوع سبب باشد، یعنی دو نوع مصداق دارد، فیکونو اوسع و معنن از توکل که یک مصداق دارد. لعمومی چرا اوسع و معنن هست؟ چون عموم دارد، یعنی تفویض عام است، چون تفویض عام است پس اوسع است. و هو عین الاستسلام، یعنی استسلام رو معنا میکنه، ای الانقیاد لله بالکلیه. این قید بالکلیه رو من فکر میکنم از کلمه عین در آورده. استسلام یعنی انقیاد، اما وقتی میگه بالکلیه یعنی عین، وقتی میگه عین استسلام یعنی تمام استسلام، نه نوعی و شاخهی و شعبهی از استسلام. این استسلام یعنی تمام استسلام با وسعتی که دارد، این میشه این. اما اگر نوعی از استسلام باشد، همه استسلام شامل نمیشه، فقط شامل همون نوع میشه. ولی وقتی میگیم این استسلام یعنی هر جا تسلیم هست که تمام موارد رو شامل میشه، یعنی میشه استسلام بالکلیه. و هو این الاستسلام ای الانقیاد لله بالکلیه. و اسلام الوجود له یا اسلام الوجود له، اسلام یعنی تسلیم کردن، وجود یعنی وجود خیشتن. الوجود الفلامش بدل آن زافره، یعنی اون مفوض تسلیم میکند وجودهی له، وجودش رو تسلیم میکنه برای خدا. وجود یعنی همه چی، یعنی تمام امور، اصلا مثل این که همه من تسلیم تو، اینطور میشه دیگه. استسلام وجود یعنی همه من تسلیم تو. نه اون کاری که برای وجود من اتفاق میافته به تو تسلیم کردم، اصلا وجودم رو تسلیم کردم، هر اراده میخوای در موردش بکن، میخوای چیزی که دوست داره بهش بده، یا چیزی که به لحاظ طبیعت مخالف ذوقش بهش بده، البته به لحاظ طبیعت، ولی به لحاظ عقلی هر چی بهش بدی دوست داره، حتی اونایی که به ضررشه هر چی بهش بدی دوست داره، ولی به لحاظ طبیعی خب طبیعت انسانه، یه چیز خوشش میاد یه چیزی نه. و اسلام الوجود له، تسلیم میکند وجود خودش را به خدا که یفعل به حمایشا، هر کار میخواد خدا با او انجام بده، خیرن کنه او غیره او غیره، چه اون کاری که خدا انجام میده خیر باشد یا غیر خیر. این که میگه غیر خیر، نه که خدا کار غیر خیر انجام بده، منظور اینه که برای طبیعت این آدم خیر نیست. مثلا مریض باشه برای طبیعتش خیر نیست، ولو از نظر عقلی این مرض را چون از جانب خدا آمده خیر میبینه، هیچ وقت کاری رو شر نمیبینه. حالا خیرن کانه و غیره اینجا معنا کنید، به ظاهر خیر باشد یا غیر خیر باشد، من غیر ان یخطر به بالی شون، بدون این که چیزی به قلبش خطور کنه. یعنی اگر غیر خیرم بهش بدی، نه تنها به زبان اعتراضی نمی کنه، تو قلبش هم هیچی نمیاد. این مهمه که تو قلب نیاد. ولی خیلی هستن که در زبان خودشون محافظت میکنن که بد و بیرا نگن، ناشوفی نکنن، ولی در قلبشون یه چیزی میگذره. اینقدر باید ادب شده باشه که نذاره تو قلبش چیزی بگذره، حتی خوشحال باشه که خدا بهش توجه داره، این مصیبت رو برش ریخته. فإنه قد برع إلى الله من حوله و قوته، یعنی این من حوله و قوته جلو معنا میکنه، قد برع من حوله و قوته إلى الله، جدا کرده خودش را از حول و قوه خودش و سوق داده کار رو إلى الله، یعنی خودش کشیده کنار به طور کامل و کار نسبت داده به خدا به طور کامل، به خلاف توکل. فإنه یعین علی الله ان یقوم بمصلحتی، متوکل کار انجام میده، کارش اینه که من خدا رو معین میکنم که به مصلحت من اقدام کنه، و اینطور نیست که بگه چه شر چه خیر، میگه خیر میخوام، متوکل این کار رو در مورد خدا انجام میده که من خدا رو وکیل کردم که مصلحت منو انجام بده و امر منو اصلاح کنه، دنبال شر نیست. ولی اون که میگه افوض امری الله، میگه هر چی خواستی، اونی که طبیعت من میپسندد یا اونی که نمیپسندد، کار دست توست. به خلاف توکل، فإنه توکل معین میکند بر خدا این فعل رو که یقوم به مصلحتی، اقدام کند خدا به مصلحت این متوکل، و قرار میدهد این متوکل خدا را وکیل در اصلاح امر خودش، یعنی کار برای خدا درست میکنه، کارم تعیین میکنه. ولی مفوض اینطور نیست، مفوض میگه خودت خدا کار خودشو انجام میده، دیگه لازم نیست من بگم به مصلحت من عمل کن یا به ضرر من عمل کن، خودش هر چی میخواد عمل میکنه، چه به مصلحت چه به ضرر. پس مفوض هم کار رو از خودش نمیبیند، هم همه جور کار رو به خدا واگذار میکند، انتظار صلاح هم نداره، میگه هر کاری کردی. فتوکل شعبتون من تفیز، ای قسمون من هون، تفیز عبارت از این بود که اصلا کار واگذار نمیکرد، ولی توکل کار خیر رو به خدا واگذار میکنه، یا بهتر بگم تفویض کار رو واگذار میکرد به خدا، چه خیر چه شر، ولی توکل فقط خیر رو واگذار میکنه به خدا، بنابراین میشه شعبه ای از تفویض. خب تا اینجا عبارت اول مصنف رو توضیح دادیم. بعد مصنف معتقد است که تفویض هم مثل بقیه اون کمالات سلوکی 3 درجه دارد. این 3 درجه انشاءالله جلسه بعد شروع میکنیم.